مطمئن باشن در این رابطه.
خانم دکتر مسعودی و آقای خسروی، آقای دکتر جعفری دیدگاهی دارن، بفهمید آقای جعفری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. نکته خیلی خیلی مهمی که وجود داره، من صحبت‌های خسروی می‌شدم یاد صحبت‌های وزارت‌های قبلی می‌افتادم که میومدم می‌گفتن آقا تولید می‌خوای افزایش بدیم، قیمت کاهش پیدا می‌کنه. واقعیت داستان اینه که شما نمیتونید یک شب افزایش تولید بدید و حباب بازار رو در حقیقت در هم بشکنید. و مسئله اینه که شما اگر میخواستین چنین کاری بکنید و افزایش تولید بدید که قیمت بازار به قیمت کارخونه نزدیک بشه، خب برادر من چرا اومدین و قیمت خودرو رو افزایش دادید؟ حالا به فکر افزایش تولید میافتین. میومدین به خودروساز کمک میکردید، افزایش قیمت هم نمیدادید، ولی واحد نظارتی میداشتید که تولید شرکت خودروساز رو، من که میگم غیر ممکنه یک شبه همتون میخواین افزایش تولید بدین، تولیدش رو افزایش میدادین که میزان ارزش زیاد بشه، حباب تو بازار کم بشه. چرا میاد از جیب مردم برداشت میکنید و قولایی میدید که مطمئنید خودتون تو دورهای قبلم داده شده و هیچ وقت همچین اتفاقی نخواهد افتاد؟
سپاس آقای دکتر جعفری. آقای دکتر دلیری، شما هم دیدگاهتون رو بگید. خانم دکتر مسعودی و آقای خسروی هم رو خط هستن، میشنون، بفرمایید.
ما اون جلسه که عرض کردم که اولش ما پیش داشتیم با به صلاح کسایی که برای تصمیم گیری کارم بودن، در رابطه با اینکه دولت قیمت گذاری بکنه، همیشه اون سکو و پرش در واقع وجود داره. یعنی کاملا این یک چیز اشاره هم کردن خانم دکتر مقصودی، به هر حال امکان این که این همیشه گفتیم قیمت یه چسبندگی داره، چسبندگی قیمت دستمزد هرگز پایین نمیاد.
شما میخواید بفهمید وقتی دست بالا دیگه پایین نمیاد،
اصلا یه اصل اقتصادیه. ولی از این که تو این دوره، تو این زمان ما به نظرم که استادیم، یه پیشنهادی تو اون جلسه شد، میخوام این پیشنهاد امروز هم تو این جلسه عنوان بکنم. ببینید، باید با تعرفه، اشاره کردن تعرفه 80% 60% به نظرم بسیار پایین تر از این، برای مثلا خودروهایی که تقریبا همسان هستن با خودروهای داخلی، نه خودروهای لوکس، خودروهای لوکس باید خیلی بالاتر از این تعرفه رو در نظر گرفت. بیایم این تعرفه رو اصلاح بکنیم، رقابت ایجاد بکنیم، قیمت هم
آزاد.
باور کنید قیمت ها خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد، چون در شرایط رقابتی اینا نمیتونن قیمت هاشون رو بالا ببرن. کیفیت و قیمت در واقع حرف اولو در بازار برای تقاضا میزنه. این پیشنهاد رو به نظرم تو اون جلسه هم همه پذیرفتن، گفتن ما میریم بالاخره اینو تبلیغ میکنیم و سعی میکنیم که همین راه رو بریم. این آسان ترین و بهترین راه از نظر اقتصادی برای این شرکت خودروسازی است.
ممنونم آقای دکتر دلیری. خانم دکتر مسعودی، دیدگاهتون نسبت به دیدگاه آقای دکتر دلیری و آقای جعفری بفهمید، چون دو سه دقیقه دیگه بیشتر تا پایان.
این قیمت های دستوری که به هر حال تا حالا جواب نداده، من تا اینجا موافقم. رقابت هم که اصلا باید باشه، اصلا رقابت تو محصول نباشه ما به کیفیت نمیرسیم، به رضایتمندی نمیرسیم. همین الان هم که صحبت از قیمته، همین الان برای خودروسازی‌های خصوصی هم اصلا دیگه الان وارد چیز نمیشن تا قیمت‌ها تثبیت بشه، یعنی اصلا نه ثبت نامی میکنن، نه عرضه‌ای دارن به بازار، نه به هر حال همین خودش تاثیر خیلی در واقع موثری گذاشته توی همین الان بازار خودرو. و به نظر من باید به هر حال توی بحث خودرو اولا بحث کیفیت رو حتما در نظر بگیریم. کیفیت ها که بالا باشه، به هر حال نگاه سطح زندگی مردم و درآمد مردم باید متناسب باشه با قیمت ها. در حال مردم حقشون از اتومبیل استفاده کنن، حقشونه که خودروی خوب و سالم داشته باشن. ما این حق رو نمیتونیم از مردم بگیریم. اگر قیمت رو میبرن بالا، حداقل بگن چه آپشن هایی به ماشین اضافه کردن، حداقل چه کیفیتی از ماشین رو ارتقا دادن، چه کار کردن برای یه خودروی مثلا سمندی یا یه مثلا پرشیا یا یه دنایی که الان میخوا بیارنش بازار با اون قیمت قبلی تفاوت داره، الان چی بهش اضافه کردن. برحال شما یه مقداری توضیحات به این شکل هم برای مردم باید بدین، رضایتمندی رو تو جامعه در واقع در نظر بگیرید، نظر مردم رو در نظر بگیرید، حق مردم رو در نظر بگیرید. این که هر سال ماهی میگیم 1%، 10%، 20% به فلان کالا اضافه کردیم، خب این که نمیشه. بعدش هم بیان بگیم آقا ما سعی میکنیم تعادل رو برقرار کنیم. چه تعادلی؟ اصلا اگه اینجوری تعادل برقرار میشه؟ این حرفا، یعنی اصلا این حرفا به نظر من اصلا منطقی نیست، اصلا با هیچ گونه در واقع مسائل علمی، مسائل به هر حال اخلاقی، مسائل منطقی جور در نمیاد. به نظر من دیگه حالا این تصمیمیه که دولت گرفته و میبایست به هر حال رضایتمندی رو در سطح جامعه پاسخ بده به مردم. دولت آقای پزشکان میگه من با مردم صحبت میکنم، خب بیام صحبت کنم. ولی این صحبتی که آقای خسروی داشت من از نظرم خودشون هم میدونن دیگه، خیلی خریدار ندارن صحبت.
خب دکتر مسعودی ممنونم از بودنتون در برنامه و من نکاتی که بهش اشاره کردید. پاینده باشید خانم. ممنونم. به آقای خسروی از شما هم سپاسگزاری میکنم. پاینده باشید. آقای دکتر دلیری
من می‌خواستم صحبتی کنم آقای مهندس.
زمان نداریم مگر اینکه در حد 20 ثانیه بتونید یه نکته‌ای رو بگید.
آقای مهندس قیمت هایی که بوده بر اساس صورت های مالی 1402 بوده، ما فقط با توجه به اینکه قطع قیمت بین کارخانه و بازار که فقط منجر به سوداگری و فقط سودش ترسی به دلالان میرفت و خودروسازان از این حالت نمیتونستن استفاده کنن که نه اینکه بخوان فقط دلالان شامل حال این موضوعات میشد کمتر بشه، قطعا ما عرض و تقاضایی که صورت میکنیم مصرف کننده واقعی خودرو رو خریداری میکنه، اون کسی که میخواسته مصرف کنه، نه اون کسی که میخواسته این از این استفاده کنه. خودرویی که حالت مصرفی بوده الان با حالت یک بنگاه اقتصادی شده و ارزم به حضورتون مصرف اقتصادی برای مردم پیدا کرده. از این به بعد متقاضیان مصرف کننده واقعی در
سپاس جناب خسروی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. از اینکه روی خط ارتباطتون بودید ممنونم. آقای دکتر دلیری زمان نداریم تمام و باید از شنوندگانمون پوزش بطلبید. از یکایکتون خداحافظی میکنم. ایامتون خوش.
با پای همت و عزم
طی می‌کنیم
پله‌های خدمت را از
زمین واقعیت تا آسمان آرمان.
به نام خدایی که همیشه حواسش به ما بنده هاش هست. همیشه هستن افرادی که وجودشون یه دلیل روشنه برای اینکه چرا خدا به فرشته ها گفت به انسان سجده کنن. برای شنیدن اوصاف یکی از همین آدمای بزرگ بار سفر بستم و راهی قم شدم. خانواده کریمی از مصطفی خودشون حرفای زیادی برای گفتن داشتن.
من محمد طاهر کریمی پدری مصطفی و مهندس مصطفی هم. اسمش قرعه کشیدیم استکی
باز ما گفتم قرعه کشیدیم باباش قرعه کشید اسم ما نوشته که مصطفی و مرتضی هست قرعه کشیدیم اسم سه دفعه اسم مصطفی باشد بازی رو گذاشت مصطفی اسمش مصطفی وقت شیر میدادم نمیدونم چند ماه بود شیش ماه شو بود یا بیشتر یا کمتر بودم مصطفی که برادر با پدرمون شهید شد ما همیشه در حال گیری از او شهید ها مصطفی شیر میدادم
زمانی که مدرسه رفت شوخ و فعال و خدمت شما هست جستشه خوبی داشت تو مدرسه استاداش ازش تعریف میکرد، درسش خوبه، نمرهاش خوبه، همش خوبه.
قرآن کیفز میکرد، بعد باباش میده، باباش میده از قرآن و اون طرف میشه سوال میکرد قشنگ بلد.
برادر شهید
مصطفی سالی که قبول شد دانشگاه برای ثبت نامش، خود من باش رفته بودم و کار اداری و سر مراحل ثبت نامشون رو با هم انجام دادیم. در طول دوران تحصیل بسیار آدم سخت کوش و پرتلاشی بود.
برادر شهید
مصطفی خیلی هوای من داشت. رفتیم یه دست لباس هم برای من گرفت و اومد گفتش که اینو گرفتم برای اینکه یه دانشجو باید مرتب و منظم و شیک باشه و حواسش به درسش هم باشه.
آقا مصطفی ولی کتاب دوست بود، اون زیبا کتاب داشت، مطالعه بسیار زیاد مطالعه میکرد.
یه بار باهاش صحبت میکردن که مصطفی مثلا چرا انقدر کتاب میخونی؟ مصطفی میگفت ببین من خدای خودم هنوز نتونستم بشناسم، یعنی اون جوری که دلم میخواد نتونستم خدای خودم رو بشناسم، دارم دنبال خدای خودم میگردم.
هم کلاسی ها و هم دوستانش از این که ایشون بسیار نسبت به انجام پروژه ها و کارهای دانشگاه مصمم و پشتکار زیادی داشت مشهور بود.
والا مصطفی یه روحیه چجور بگم خیلی عملگرا بود، یعنی چیزی که ذهنشون میگرفت دیگه واقعا وارد اون مسئله میشد، تا اونو به انجام نمیرسون دیگه ولش نمیکرد، یعنی آدم بود که چیزی که میخواست رو به دست میابود.
یه خصلت خیلی جالبی داشت که یه کاری رو اگه تمام نمیکرد ولش نمیکرد.
ممکن بود ساعتها استراحت نکنه یا حتی شب نخوابه تا اون کاری که بهش محول شده رو کامل انجام بده.
استاد دانشگاه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
موقعیت ممتازی داشت برای اینکه در بهترین دانشگاه کشور و در یه رشته خیلی خوب تحصیل میکرد. خیلی ذوق خوبی هم در زمینه معماری داشت و همیشه ایده های نوآورانش در طرح‌های معماری زبان زد.
دوست شهید
خیلی آدم به قول بچه خیلی آدم با معرفتی بود، یعنی جوری بود که من کسی رو نمی‌شناسم که ازش خاطر بد داشته باشه.
بعضی چهره‌ها رو آدم وقتی می‌بینه احساس می‌کنه یک آرامش از اون آرامش درونی اون فرد یه حس خوبی می‌گیره که من واقعا این حس رو داشتم نسبت به ایشون.
مصطفی عین باقی خواهر برادرهای خودش درس خونده بود، مدرک مهندسی معماریشو از دانشگاه تهران داشت. با سابقه عضویت در سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به راحتی‌های دنیا و جاذبه‌های مادیش پشت کرد تا برای دفاع از حرم با نیروهای دلاور تیپ فاطمیون همسنگر بشه.
که درسش تموم شده بود، تمام واحدها رو گذرونده بود، وقت جلسه دفاع از طرح نهاییش رو هم براش تنظیم شده بود، تصمیم گرفت که همه این شرایط و موقعیت‌ها رو رها کنه و به خیلی مدافعان حرم به پیونده.
ایشون صرفاً شاید از خود دانشگاه تهران نگذاشتن، ایشون از آینده‌ای که میتونستن داشته باشن، از آینده خوبی که میتونستن در هر نقطه از جهان داشته باشن گذشتن.
خوابگاه شبا تو خوابگاه بچه ها بود، شبا میرفتن سالون، میرفتن سالون و مصطفی با این مثلا دروازه با این اواخر خیلی دروازه اونش خوب شده بود تا حدی که بچه ها میگفت بیا بیا تو تیم دانشگاه، بعد میگفت نه بابا ما قیافه هم به فوتبال نمیخوره اینا.
Thank you.
حرفات، تو که نمیتونی مدافع باشی، تو فوتبالت خوب نیست، تو اصلا نباید بری، شو مدافع نیستی. گفت من مدافع نیستم ولی دروازه‌بان خوبی هستم، میرم دروازه‌بان حرم حضرت زینب میشم.
مصطفی در خانواده‌ای بالیده بود که با سابقه جهاد و مبارزه علیه کمونیست‌ها از افغانستان به ایران اومده بودند. جاذبه انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی این خانواده رو عاشق ایران و انقلابش کرده بود. پس عجیب نبود اگه در 8 سال دفاع مقدس برای دفاع از مرزهای ایران و انقلاب از جون و دل مایه بذارن و شهید هم بدن. مصطفی در چنین خانواده‌ای تربیت شده بود.
من از طریق
همرزم شهید
شهید سعدزاده آقا مصطفی با بچه فاطمه آشنا شدم.
بوده بیا تو صف، یعنی خدا وکیلی برنگردی ها، همه بچه ها تنبیه میکنم، بوده بیا.
رزمنده آزار میدیم ما.
مصطفی نیاز مالی نداشت، توی تنگنای اقتصادی نبود، درس خونده و کار بلد بود و میتونست با درآمد عالی خودش در رفاه و راحتی زندگی کنه. اما بسیجی اهل عافیت خواهی و راحت طلبی نیست، بسیجی اهل عمل به تکلیفه. مصطفی احساس کرده بود که برای دفاع از حرمهای اهل بیت و مقابله با تروریست‌های تکفیری و چند ملیتی تکلیف داره. این احساس تکلیف براش اونقدر قوی بود که تا روز دفاع از پایان نامه ارشد هم صبر نکنه و راهی بشه.
دفعه اول ما تو دمشق بودیم، تو پادگان داشتیم تیپ تشکیل میدادیم، اینا یه تعداد از بچه های اعزام اولی بودن، تازه رسیده بودن، ما هم داشتیم نیرو جمع میکردیم، چند تا گردان تشکیل دادیم. بعدش ایشون جوان پرشور و حالی بود نسبت به خیلی ها که مثلا شاید جلو نمی آمدن، خودشون رو چی نمی کردن، ولی ایشون از همه اول اعلام آمادی می کردن و تو هر کاری می گفت هر چه دست من برمید بگید من انجام میدم. به اون موقع گذاشته بودیمش مسئول نیرو انسانی گردانشون. شهید چمران برایشون یه اسوه بود، مردی که بالاخره با اون سطح تحصیلات سواد میاد وارد جنگ میشه و چه اثرگذاری هایی روی هم تو کشور خودش هم کشور غیره رو جوان ها میذاره. ایشون گفت که من میخوام ببینم که این چی داره، جنگ جبهه جنگ چی داری، هم جوان میره میرن جلو، تیر چیه، ترکش چیه، میخوام بدونم، میخوام خودم لمس کنم. شبش خیلی با هم صحبت کردیم، خیلی صحبت ها کرد با ما. فرداش هم آماده بود، ماشین اومده بود که اینا رو ببره سمت منطقه با همه بچه ها. خیلی صمیمی و خیلی گرم خداحافظی دونه دونه بچه های گردانش رو حل میکرد، میبوسید، انگار خودش مثلا میدونست قراره مثلا جایی بره که شاید بازگشتی مثلا نداشته باشه.
مشهد مقدس بودم، با ما زنگ زد حال احوال که کجا هستی، ما گفتیم ما انشاءالله مشهد هستیم زیارت حضرت امام رضا، برای شما دعا میکنم. گفت دعا کن که انشاءالله ما سعادت من عقوبت بخیر میشیم، انشاءالله این راه راه جهاد و مبارزه عقوبت بخیر هستیم.
بس گفت که ما مرم روزی که زنگ زد محرم، گفت که نه انشاءالله ما فرد باشد مورم خط مقدم، اسم خلاشتر دارم خط مقدم. باباش خواده روز، سجالم خواده روز، خوهرشم خواده روز، یک شب پشتر هم آرسش خواده روز یک شب.
من خواب میبینم که دست راست و پای زانوی راستش زخمیه. بهش میگم چی شده مصطفی؟ میگه هیچی نشده، من زخمی شدم فقط.
حالا این خبرش بعدن خلاصه داییش با محمد بیا بریم تهران مثل خبرهایی هست.
واقعا خبر ناگهانی بود که وقتی ما شنیدیم واقعا شوکه شدم. و اصلا انتظار نداشتم.
ساعت 6 و نیم 7 ما ستاد معراج شهدا بودیم که چند دقیقه منتظر مونیم تا مسئولین برسن و عکس مصطفی رو نشون دادن که مصطفی قسمت کمرش نازخمی بود و دماغ شکسته بود و پاش هم زخمی شده بود. میفهمم که آره واقعا خود مصطفی بوده. اومدیم خبر رو به مادرم بگم. مادرم خیلی عادی برخورد کرد، گفتش که
گفتم خوشحالم چون پدر داشتم برادر داشتم شهید شد، اینم که شهید شد از شهیدای حضرت زینب زیاد مادرم بیرون.
شهید مدافع حرم مهندس مصطفی کریمی ثابت کرد رویش‌های انقلاب اسلامی به مرزهای جغرافیایی و سیاسی محصور نمی‌شن. او یک بار دیگه نشون داد که جاذبه پیام انقلاب و فرهنگ و تفکر بسیجی تا چه اندازه قوی و فطری و فراقومیه.
به خاطر جهاد و اون عشق و علاقه‌ای که داشتن به حضرت زینب پا توی اون عرصه گذاشتن و اومدن توی به قول معروف میدون جنگ.
تیر بزنید، تیر بزنید، کراکت میزنه بچه ها، تیر بزنید.
بحث عشق و علاقه شو بله من به اینه دیدم، چون ما اونجا ایام محرم اونجا بودیم، ایام زمانی که اونجا بودیم خوردون و ایام محرم سبک عزاداری خیلی خاصی داره این دوستان خودتون.
تنها درست توریه، توریه عملیش جهاد است، باید جهاد داشته باشه.
بعد از کربلا رفتن ایشون به فکر سوریه رفتن افتاد.
12 شب بود، یک تماس گرفت که آقا لیستون جا داره برای اربعین کربلا. ما گفتیم والله دست بستیم دیگه، فقط امکانش نیست بخوام تغییر بدیم. گفت که حالا ما مثلا تا حالا نرفتیم، سال اولمونه یه کاریش بکن و از این حرفا. ما گفتیم باش، حالا مدارک که شما بیار ببینیم چه کار میتونیم انجام بدیم.
بیتاقت بود، یعنی خیلی بیتاقت بود، یعنی هر لحظه میخواست حرم اربابش رو ببینه، حرم آقاش رو ببینه.
روز سوم که رسیدیم عمود 1400، اونجا دیدیم بچه ها مصطفی اینا دارن توی موکب یه خدمت میکنن. دیدیمش رو بوسی و سلام که رسیدیم، گفت من 2 روز رسیدم. من گفتم که چطوری 2 روز رسیدیم، ما معمولا 3 روز میایم. گفت که من روز اول که از شما جدا شدم تا خود کربلا دویدم. باورمون نشد. ایشون صبح ساعت 6 که تقریبا 7 از هم جدا شدیم تا ساعت 12:01 شب، چون شب جمعه بود سال اولش هم بود، خیلی اشتیاق داشت زود برسه. تقریبا ساعت 1 شب مثل این کریستو بود که بدم. قرار شد که بریم اسفان اصلیمون مستقر بشیم. گفتیم بریم دیگه. گفت من نمیام. گفتم چرا نمیام؟ گفت من اینجا واستادم، خیلی راحتم، میخوام خود خدمت کنم به زهرای موسی.
زیارت اینجاست، کربلا اینجاست، یعنی من اگر یک لیوان آب، یک چای، یک غذا با خلوص نیت بدم دست زبان امام حسین، بس برای من زیارتمو گرفتم.
و اتفاقی که میفته اونجا با یکی از تکتیراندازهای عراقی آشنایی میشه که مصطفی رو تشویق میکنه که بیاد جز مدافعان بشه. از اونجا چرقه مدافع شدن میخوره به مصطفی.
تو همین سفر اربعین بود که آقا مصطفی علاقمند شد به بحث مدافعان حرم و دفاع از حرم. به هر حال اون شرایط جوی که حاکم به عراق بود، بحث ناامنی، دفاع از حرم، تهدیدهایی که داعش انجام داده بود، دیگه ایشون تو این سفر با یکی از بچه‌های عراقی که تو بحث دفاع از حرم فعال بود آشنا شده بود و اون تعاریفی که از جنایت‌های داعش مردم عراقش تعریف کرده بود آشنا شده بود، تصمیم خودشو میگیره که جزء مدافعان حرم بشه.
یه الگوریتمی طراحی کرده که بتونه بعد 2 سال بره سوریه و این اتفاق افتاد.
خب یه عقیدهش خیلی کلی شد بسبب زیارتی امام حسین و فضل عباس.
مصطفی و مصطفاهای پرشمار قافله شهیدان انقلاب اسلامی از فرداهای روشنی خبر میدن که دیر و دور نیستن.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
کلام امام، کلام امام،
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، قبل المتین توده های آرزو مند است.
ما نمیتونیم از ملت ایران تشکر کنیم، ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکند، ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید، ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد، فکر دیگری بکند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که دو ماه دیگر، سه ماه دیگر، یه سال دیگر، دو سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند، این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زاییده بحریم، فرزند توفانی، در سنجر اسلام گذشت از جانی، بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.